بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تشکر میکنم هم از حضور شما و هم از استقبال شما و دعوت شما به اینکه من صحبت داشته باشم براتون مایه خوشحالی است. و پیش از آغاز بحث و درس، چون جلسات ما همیشه حکم تدریس رو داره، ما سخنرانی نمی کنیم، بحث‌های ما بحث‌های علمی و آموزشی است. پیش از شروع سال نو رو خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم و علی‌رغم اینکه سال گذشته هم برای جمع ما فقدان‌های جبران ناپذیری رو داشته و هم برای کشور ایران سال خوبی نبوده است، هم از جهات سیاسی هم از جهات اقتصادی، امیدواریم که با همت والای مردم کشورمون امسال بهتر باشه. و اولین کاری هم که باید بکنیم در بهبود اوضاع این هست که ناامید و مایوس نباشیم. دنیا پایان نپذیرفته است و ادامه دارد و همینطوری که میبینید اگر افرادی از میان ما رفتن، جوانهایی اضافه شدن و این خیلی خوب هست که من میبینم واقعا در این ایام نوروز که باید جوانها به گردش و تفریح و خوشحالی و اینها باشن، آمدن اینجا نشستن. این خیلی مهمه، این قضیه براشون مهمه که آمدن نشستن، یک ساعتی رو هم اینجا بگذرانن و قطعا زیان نخواهند دید. یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که امور دنیا به تنهایی انجام نمیگیره و مشکلات به تنهایی حل نمیشه، نیاز به اجتماع داره. اجتماع هم بدون همفکری صورت نمیپذیره، یعنی تا یه عده دارای یک فکر واحد نشوند نمیتوانند یک کار واحد انجام بدن. اصلا مقدم است. یکی از دلائلی که مثلا من معتقدم به قرآن این هست که میبینم زیر سایه قرآن میتوان اون اجتماعی رو درست کرد که اون اجتماع یدن واحدن بتواند مشکلات جامعه رو حل بکنه. اصلا این تصور که دین آمده است که برای ما آخرت رو درست بکنه، این غلطه. دین آمده است که اول دنیا رو درست بکنه. ببینید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، خدای دنیای ما رو خوب کن تا آخرتمون خوب بشه، یعنی آخرت پایان کاره. باز مثال میزنن، مثال از مدرسه محصل. نمیشود یک محصلی در ابتدا درس نخواند و در انتها خیر بخواهد، یعنی نمره 20 بخواهد، نمیشه. یعنی باید از آغاز بخواند تا در پایان بداند که 20 رو داره، نمره خوب رو داره. پس ادیان اساساً کارشون این بوده که بیایند یک اجتماع همفکر همگون همراه را درست بکنند که اینها اجتماعاً و یک دست بودنشون موجب بشود که مشکلات اجتماع حل بشه. چرا؟ چون به تنهایی این مشکلات حل نمیشه. و به همین جهت هم این اعتقاد به نظام توحیدی رو انبیا مطرح کردن، یعنی همه پدیده های عالم باید یک مسیر رو طی بکنن. یعنی اگر گندم خورده می شود برای این است که من قدرت پیدا بکنم، زبان من قدرت پیدا بکنه، چشم من قدرت پیدا بکنه، گوش من قدرت پیدا بکنه. تا چی؟ تا گوش حرف حق را بشنود و زبان حرف حق را بگوید و پا راه حق را برود و دست چیز حق را بلند کند. نه همش برای اینه، یعنی همه در یک راه، میشه نظام توحیدی. و اگر خلاف این باشه نظام شرکالود است. این هست که پیامبران خدا با شرک مخالفت کردند. یعنی یه چیزی بیاد و این نظام توحیدی رو به هم بزنه، اینوش میگن شرک. یعنی برای توحید ما شریک قائل بشیم. یعنی چی؟ یعنی این نعمت‌ها رو استفاده بکنیم و زبان ما قدرت بگیره و دروغ بگوییم، میشه شرک. این ضد نظامه. نظام عالم دروغ را نمیپذیرد. از اینجا شما میبینید اگر یک نظام حکومتی هم درست شد، یعنی حکومت هم نظامه، یعنی یه تشکیلاتی درست میشه که یدن واحدن با هم یه کاری رو انجام بدن، این دولته، این حکومته. این اگر مبتنی شد حرکتش بر شرک، یعنی بر دروغ، بر ریا، بر تظاهر، بر نفاق، این ناپایداره، این متزلزله. وقتی ناپایدار و متزلزله و اراده کرده است که بماند، اون وقت متوسل میشه به زور، متوسل میشه به استبداد، متوسل میشه به زندان، متوسل میشه به تهدید، متوسل میشه به اعدام. و اینا همه ضد نظام توحیدی است. نظام توحیدی اینا رو نمیپذیره. نظام توحیدی آزادی رو میپذیره. آزادی در همه چیز، آزادی در اعتقاد، آزادی در اندیشه، آزادی در بیان، آزادی در قلم، آزادی در اجتماع، آزادی در همه چیز. چون این با طبیعت عالم سازگاره. ببین همه پدیده ها در عالم در فضای آزاد و باز رشد میکنن. شما اگر گندم رو زیر سقف بکارید، درخت رو زیر سقف بکارید، چیزی نمیده، محصول نمیده. تو فضای باز باشه، آزاد باشه. اون وقت ما اینا رو میبینیم و درس نمیگیریم. اسم اونم مسلمانه. و بعد طوری این اندیشه را به ما تفهیم کردن که فکر میکنیم دین یعنی محدودیت، دین یعنی استبداد، دین یعنی اینکه انسان آزاد نیست. اتفاقا انسان دیندار کسی است که با نهایت آزادی راه خودش رو انتخاب کرده. ولی اون راهی رو که انتخاب کرده راه درسته، یعنی راه توحید، یعنی اینکه تمام پدیده های عالم را در یک جهت به حرکت در بیاره. وقت این آدم هایی که اینطوری فکر میکنن با هم متحد میشن، متفق میشن، یکسان میشن، میتوانن بار را از زمین بردارن. این عنایتی است و توجهی است که مخصوصا قرآن با نهایت گستردگی به بیانش پرداخت است. این هست که انبیا اول دعوت میکنن به توحید. قولو لا اله الا الله تفلح. مشرکان قریش آمدن پیش پیامبر، گفتن تو ای پیامبری این کوه صفا رو تبدیل کن به طلا که ما باش قنات بکنیم، نهرهای آب جاری کنیم، باغ بسازیم، و این بقیه کوههای مکه هم دستور بده صاف بشه، تبدیل بشه به خاک تا اینکه ما توش کشت و کار بکنیم. پیامبر فرمود که من اگر یک کلمه یاد شما بدهم که شما بتوانید تمام دنیا را تبدیل به زر بکنید، قبول میکنید؟ گفتن که خیلی عالیه، که اگه تو این کلمه رو یاد ما بدی که ما با اون بتونیم این کار بکنیم، دیگه نیازی هم به تو نداشته باشیم، خیلی خوبه. گفت حتما؟ گفتم بله. گفت قولو لا اله الا الله تفلح، بگید لا اله الا الله، یعنی نفی شرک از عالم، که معبودی جز خدا نیست. اون وقت دیگه رئیس در اداره پرستیده نمی شود که من ازش بترسم، که منو بیرون میکنه، حقوقم رو قطع میکنه، نمیدونم زندانم میکنه، گزارش برام مینویسه. دیگه حراست اداره جای خدا رو نمیگیره. نه تنها حراست اداره، حراست فلان دولت و فلان مملکت و فلان قدرت و دیگه در برابر خدا قولو لا اله الا الله تفله، و رستگاری در اونه. که اینا کی هست؟ اینا چیزی نیستن در برابر اون قدرت. اینو پیامبر آموزش داد، اما اونا نپذیرفتن. کم کم آمدن، خیلی از اونها بد فهمیدن که پیامبر چه گفته و چه اخلاصی پیدا کردن، خیلی هاشون نیومدن. در هر حال خواستم این رو توضیح بدم که اصلا نظام توحیدی که انبیا آوردن یعنی این، نه این که ما بگیم خدا یکیست و دوتا نیست و به اینجا ختم میشه، نه، یعنی هر پدیده ای که من باش سر و کار دارم به عنوان انسان و خلیفت الله و میخواهم اون رو به کار بگیرم، باید در راستای اراده مطلق حاکم بر نظام عالم باشه، یعنی در راستای منافع کل بشریت این به کار گرفته بشه. ضرر حتی به یک مورچه نزنه، اون وقت مفهوم پیدا میکنه کلام امیرالمومنین که میگوید اگر اقالیم سبعه به من داده بشود که پوست جوی رو از دهان مورچه ای بگیرم، این کار رو نخواهم کرد. برای که این ظلمه، این ضد نظام توحیده، این داره یه کاری انجام میده، این پوست جو رو برداشته داره میبره، جلو اونو حتی نمیتونم بگیرم. و خیلی واقعا وحشتناکه که یک نظامی پدید بیاد به اسم نظام جمهوری اسلامی، خوب دقت بکنید، و بعد نه تنها پوست جو از دهان مورچه، بلکه لقمه نان از دهان مردم و قلم از دست نویسنده و کلام از دست گوینده بگیرد. چه ظلمی است؟ چطور میخوام پاسخگو باشم و چطور میخوام بگم ما شیعه علی هستیم و ما ولایت داریم؟ دین اگر این چیزا توش نباشه دین نیست. یعنی اصلا ما وارونه فهمیدیم، دین رو وارونه فهمیدیم، همه چیز. شاید وارونه به ما آموزش دادن. آقای خاتمی یک ماه پیش، شاید 40 روز پیش در مالزی بود ظاهرا، ایشون مطرح کرد سوال، به عنوان سوال، که امروز باید ببینیم که چه کسی سخنگوی اسلام است. و من جواب دادم که نه تنها امروز و فردا و آینده، بلکه از 1400 سال پیش تا امروز و تا پایان دنیا سخنگوی اسلام قرآن. هیچ کس سخنگوی اسلام نیست. پیامبر هم سخنگوی اسلام نیست. پیامبر مقام خاصی برای خودش نداره. اون به این جهت که توانسته است این امانت را به خوبی به دست مردم برساند، امانتدار خوبی بوده، خیانت نکرده. کسی سخنگو نیست. قرآن تنها سخنگوی اسلام است. بنابراین مخصوصا من به جوانها توصیه میکنم که اسلام را از دهان این و آن نشنوید، اسلام را از قرآن بشنوید. شما دقت بکنید، ببینید با قرآن شدیداً مخالفت میشه. همین مساجد، همین حسینیه ها، همین گوینده ها، همه با قرآن مخالفن. حتی اخیراً برای من پیغام دادن که آقا قرآن رو تو حق نداری تفسیر کنی، امام زمان میاد تفسیر میکنه. پس به چه درد میخوره این کتاب؟ این کتابی که آمد، اینها همه با جانفشانی مستقرش کردن و به مفاهیمش جامعه عمل پوشاندن در صدر اسلام. حالا باید بمیره تا امام زمان بیاد؟ و اونهایی که معتقده به امام زمان نیستن مثل اهل سنت، اینا تکلیفشون چیه با قرآن؟ یکی از اتهاماتشون همینه که چرا قرآن میخونه. سنی یعنی کسی که قرآن میخونه، یعنی کسی که قرآن میفهمه، یعنی کسی که قرآن میخواد عمل بکنه، اینه معناش. پس وهابی هم یعنی همین، کسی که میخواد قرآن بخونه، قرآن بفهمه. پس قرآن برای چی اومد؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ببینید کلام با جمله با انه شروع می شود، همانا تأکیدن این قرآن هدایت می کند به راهی که استوارترین، ببینید اقوام صفت عالی است، استوارترین و پایدارترین و با ثبات ترین راه است. این به اونجا هدایت می کند. بعد من اینو بذارم زمین که امام زمان میاد تفسیر میکنه و مفاتیح بذارم زیر بغلم. ببینید اختلاف ما سر چیه؟ دقت بکنید، اختلاف سر قرآن و مفاتیح هست. ما میگوییم تا قرآن هست نوبت به دعا نمیرسد، صریحا هم اعلام میکنیم. تا من قرآن رو نمیدانم چرا دعای عربی بخوانم که نمیفهمم توش چیه؟ و تازه مفاهیمی در این دعاها هست. شما این دعای جوشن کبیر ببینید همش اسم اسحاق توشه. اسحاق یکی از فرزندان ابراهیمه، اسماعیل هم یکی دیگه است. قرآن اسم هر دو رو آورده ولی ذبیح اسماعیله در قرآن. و چون پیامبر اسلام از نسل اسماعیل است، عدوان و دشمنی یهود با اسلام از اینجا ناشی شد که پیامبر باید از نسل اسحاق باشد نه از نسل اسماعیل که هنوز هم ادامه داره. وقت این دعا رو ما میخوانیم و نویسنده پیداست یهودی بوده، چون هیچ اشاره‌ای به اسماعیل نداره. نمی‌فهمید. وقتمون رو صرف این کارها می‌کنیم و این را کلید بهشت می‌دانیم و ثواب. وقت ما که بیایم اینا رو روشن بکنیم، می‌گویند چرا این کارو می‌کنید؟ یعنی چرا دکان ما را تعطیل می‌کنید؟ یه نفری که مشهور تلویزیونم می‌بینیدش، من اسمش رو نمی‌گم، دعوتش کردن محله ما، گفته شبی 250,000 تومان میگیرم، 10 شب 2,500,000، به حسابم بریزید تا بیام. بعد این کارو کردن، آمده اولا 1 ساعتش رو 3/4 ساعت حرف زده، بعد هم همین مزخرفات. اینا دین نیست. پس ما که اینو بارها گفتم که توانسته ایم به سرچشمه زلال دین یعنی قرآن مستقیما دسترسی پیدا بکنیم و همه این موانع رو بریزیم دور و بیایم سر سرچشمه و آب بنوشیم، مسئولیتمون چند صد برابر دیگرانی است که نمیدانن سرچشمه زلال کجاست و از آب آلوده می نوشن و مریض میشوند. بیماری اونها مسئولش ما هستیم. اگر کار نکنیم، اگر راهنماییشون نکنیم به سرچشمه. و اما درس. جلسه پیشم توضیح دادم با سوره آل عمران رو تقریبا 2 سال هست که یه تفسیرش هستیم و هر جایی فرصت شده من بحث کردم که بریم جلو آهسته آهسته قرآن رو به یه جای برسانیم. آیاتش رو جلسه قبل بیان کردم، چند آیش رو هم امشب بیان میکنیم. حالا اگر باز تمام نشد یه جلسه دیگری اختصاص میدیم که انشاءالله این سوره تمام بشه. از آیه 195 جلسه قبل راجع به اولوالالباب، صاحبان مخ و مغز و خود مغز و اصلا مغز عالم صحبت کردم و توضیح دادم که هر چیزی مغز داره، عالم هم مغزش همون خداونده، مغز متفکر عالم خداونده. و به همین جهت هم در حدیث هست که پیامبر فرموده که خداوند بشر رو به صورت خودش آفرید. راجع به عذاب صحبت کردیم در جلسه گذشته و ایمان و کفران مسائلی بود که در آیات قبل بود. آیه امشب پاسخ خداوند است در جواب کسانی که دعا کردن که ربنا و آتنا ما و عدتنا. این قبلا توضیح دادم، خداوندا پس به ما بده آنچرا که به ما وعده دادی. حال ما این کارها رو کردیم، به ما بده، به ما وعده دادی از طریق انبیاء خودت. ولا تخزنا یوم القیامه، روزی که به پا میخیزیم اون روز ما رو خار و خفیف نکن. انک لا تخلف المیعاد، زیرا تو در وعده ای که داده ای خلاف نمی کنی، خلف وعد نمی کنی. به این جهت چون به ما وعده دادی بنابراین حتما عمل می کنی. این آیه که امشب شروع می کنیم پاسخ این دعاست که ربنا و آتنا ما و عدتنا، پاسخ اینه. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا بعضكم من بعض فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب. این پاسخ خداست. پس خدا دعای آنها رو استجابت کرد، پذیرفت و پاسخ مثبت داد. دعا رو بحثش رو من جدا انجام دادم. نمیدونم حالا یادم نیست در 8-9 جلسه روی دعا بحث کردیم. دعا به مفهوم خواندنی است که همراه با خواستن باشد. ببینید وقتی میگوییم آب بیاور یعنی میخواهیم، میخوانیم آب را، میخوانیم یعنی میخواهیم، یعنی آب میخواهیم که میخوانیم. بنابراین وقتی بگوییم ربنا و آتنا ما و عدتنا، خدایا به ما بده آنچه را که به ما وعده دادی، یعنی میخواهیمش، پس میریم دنبالش. پس هیچ خواستنی بدون اراده عمل انجام پذیر نیست. یعنی شما از خدا بخواهید که این بیمار رو شفا بده، تا نبریدش دکتر پزشک و دارو نگیرید و نخوره این خوب نمیشه. دعا یعنی چی؟ خدایا شفا بده. میگه خیلی خوب، من شفا میدم، من علم طبابت رو به اون دادم و آثار خوب کردن رو توی این چیزها گذاشتم، گیاها و مواد شیمیایی. اون داروساز اینا رو کشف کرده، توی این قرص جا داده، برو پیش اون پزشک، اون قرصش رو تعیین میکنه، بگیر بخور. اینا همه از کجا آمد؟ از خدا. پس خدا خواسته. اگر خدا نمیخواست که این بیمار خوب بشه، اون آثار رو توی اون داروها نمیگذاشت، اون علم رو هم به اون طبیب نمیداد. پس خدا خواسته این خوب بشه که این مسیر رو تعیین کرده. پس وقتی ما یه چیزی رو از خدا میخواهیم، باید بریم دنبالش. طلب کردن و خواستن و نشستن یعنی حرف مفت زدن، یعنی خدا رو مسخره کردن. تو از من نیکی میخوای نشستی؟ تو از من شفا میخوای نشستی؟ بیاردش با در سطح پایین. تو از من نمره میخوای درس نمیخونی؟ خیلی عجیبه، شگفت انگیزه. از من نمره میخوای که معلمم درسمو نمیخونی؟ که نمیشه، باید درسمو بخونی. این میشه دعا خواستن که از خواندن استنباط میشود و بر می آید. اینجا که رسید خدا جواب میده، فاستجاب لهم ربهم. که چی؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، من که خدا هستم ضایع کننده و تباه کننده عمل هیچ عمل کننده ای از شما نیست. من تباهگر نیست، به شرطی شما عملگرا باشید. ببینید میگه عمل عامل منکم، نمیگه ایشو شما بشینید دعا بکنید، یعنی هم که دعا کردید من استجابت میکنم. نه، باید عامل باشه. و عامل کسی است که در خط توحید حرکت میکنه، یعنی با هر پدیده ای که برخورد کرد در این راه قرارش میده که در راستای حرکت واحد نظام عالم باشه. اگر غیر اون شد، قرآن اسمش میذاره شرک. به همین جهت هم خداوند صریحا گفته است، چون بارها تأکید کردم روی این آیه، شاید من دیگه حفظ شدی، که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خداوند نمی آمرزد اصلا به هیچ وجه گناه شریک برای او قائل شدن را و گناهان دیگر را می آمرزد. پس شرک است که تباه کننده سعادت بشره. من ذکرن او انسا، اینجا مخصوصا خطاب هم به خانم هاست و مخصوصا دختران جوانی که فکر میکنن بعضی از آیات قرآن حقوق آنها رو تضییع کرده. ببینید اینجا دقیقا در مسئله عملگرایی قرآن زن و مرد رو یکسان قرار میده. میگه زن و مرد شما هر کدام که عملگرا باشید، خدا آثار عمل شما رو تباه نمیکنه. پس کی تباه میکنه؟ خود بشر. شما از یکدیگرید. ببینید زن و مرد، میگه شما از یکدیگرید، یعنی با هم باید کار بکنید، با همید. تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. پس اگر بعضکم من بعض نباشید، عمل شما تباه میشه. خودتون تباه کردید، خدا تباه کننده نیست. دقت بکنید، یک ما یک کاری میکنیم میگیم خدا نخواست. آیا نیت ما خیر بوده؟ آیا عمل ما آلوده به شرک نبوده؟ آلوده به نفاق، ریا، تظاهر اینا نبوده؟ اینا آثار عمل رو از بین میبره، اینا عمل رو تباه میکنه. یعنی اون نتیجه ای رو که باید از این عمل بگیریم نمیگیریم، کمتر میگیریم. مثلا یکی بیاد این حالا یه فقیر داره توی پیاده رو میره، اینم با دوستشه، برای اینکه به این دوستش بگه من آدم خوبی هستم 100 تومن میده به این. به زبان نمیگه، تو ذهنش این چرخش پیدا میکنه، حالا این بفهمه که ما خوبیم، مثلا دست و دل بازیم، بخیل نیستیم. برای خدا نمیکنه، برای این دوستش میکنه. این آثار خوبی نخواهد داشت. اون آثار مفیدی که بر عمل پاک هست روی این عمل مترتب نمیشه. حالا این بزرگش بکنیم. در هر سطحی از سطوح که عمل انجام بگیره، بیاد حمام بسازه، بیاد مدرسه بسازه، بیاد نمیدونم خیابون بسازه، بیاد ساختمان بسازه، ولی این عمل رو برای ریا و تظاهر بکنه، بکنه که مردم بگوین این خوبه، نه اینکه خدا راضی باشه. این آثار خیلی خوب برش مترتب نیست، نه اینکه بی اثر باشه، ولی اونقدر که ریا و نفاق برش حاکم بوده، این از مثبت بودنش میکاهد. همین ریا یعنی شرک، همون تظاهر یعنی شرک، یعنی این رو شریک خدا قرار داد. اصل رضای خداست، حالا ریا رو هم شریکش قرار داد، تظاهر رو هم شریک اون کرد. اینو خدا نمیامرزه. از این جهت میگوید بعضکم من بعض، شما از یک دیگرید، با همین. پس نباید دوگانگی و اختلاف در میان شما باشه، انسانید. ببینید اینجا اصلا مسئله ایمان رو مطرح نمی کنه، مسئله انسان بودن رو مطرح می کنه. بعضکم من بعض، شما هم نوعید، مال هم هستید، از یک دیگرید، از یک جنسید. خب پس چه کسانی بیشترین پاداش رو می گیرن؟ اونجا که میگه لا ازی و عمل عامل منکم، من تباه کننده عمل هیچ عمل کننده از شما نیستم، عمل چیه؟ فالذین هاجر، پس کسانی که هجرت بکنند. یعنی اینجا نمیتواند اعتقاد خودش رو حفظ بکنه، اعلام بکنه، کار بکنه، حرکت میکنه میره جای دیگه، از این شهر میره، یا نتوانه هجرت بکنه. اگر نتواند هجرت بکنه، مورد آزار و اذیت قرار میگیره. اگر خودش هجرت نکرد، بیرونش میکنه، اخراج. این چند نفری که اخیراً اداره اطلاعات اصفهان احضار کرده، خیلی یکی از تهدیداشون این بوده که فلانی رو که عنقریب تبعیدش میکنه. حالا اونا گفتن 20 روز، ولی 2 ماه گذشته هنوز تبعیدمون نکردن، حالا ببینیم کی تبعید میکنن. این اخرجو یعنی تهدید میکنن، بیرونش میکنیم. حرف دیگری هم نیست، حرف قرآنه. میخوام شما تعجب بکنید، تعجب که در یک نظام اسلامی که اساس و بنیانش باید قرآن باشه، قرآن مطرح کردن ممنوع است. نه برای منا، حتی برای علامه طباطبایی بی خود کرده تفسیر کرده، امام زمان میاد تفسیر میکنه، فخر رازی بی خود کرده تفسیر کرده، تبرسی بی خود کرده مجموع البیان رو نوشته، نه اینا بی خود نوشته. اصلا کسی حق نداره از قرآن حرف بزنه. وقت اساس این اندیشه کجاست؟ خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. اخرجو من دیارهم، یا اینکه از خانه ها، دیار جمع داره، دار دو تا جمع داره، دور و دیار، معنی خانه، از خانه هاشون اخراج بشن. و اوذو فی سبیلی، و در راه من اذیت ببینند، آزار بشن. و قاتلو، و دست به مبارزه بزنند. قتال یا مقاتله به معنای نبرده، نبرد در فارسی بنای کشتن و جنگ تنها نیست، یعنی در هر عرصه ای که انسان ایستادگی بکنه در برابر مخالف و مبارز به طلبت،
این میشه نبرد. حالا تو فارسی، متن فارسی هم ببینید، نبرد رو فقط در مفهوم جنگ به کار نمیبرن و این مقاتله در زبان عربی است. یه وقاتلو، نبرد و مبارزه بکنن، و قتلو، و کشته بشن، مغلوب بشن، اینها رو لأکفرن عنهم سیئاتهم، بدیهاشون رو من روش رو میپوشونم. یعنی اون خطاهایی که در گذشته مرتکب شدند و آثار بدی در جامعه به جا گذاشته، اگر برگردند در مسیر من و در مسیر من این مصیبت ها رو ببینن، مهاجرت، اخراج از خانه ها، اذیت دیدن، نبرد و کشته شدن، پنج مرحله، تو هر یکی از این مراحل حرکت بکنن و پایداری بکنن، اون بدی های گذشته رو من روش رو میپوشونم. یعنی چی؟ چه مثالی بزنم براتون؟ ببینید، ما 8 سال جنگیدیم. این جنگ آثار ویرانگری بر جامعه ما گذاشته. و یه وقتی من نوشتم به آقای خمینی که ادامه جنگ، شخصا نوشتم، نامه شخصی نه نامه حزبی و تشکیلاتی، که این جنگ وقتی پایان بپذیرد 2 اثر عمده به جا خواهد گذاشت. 2 اثر عمده، یکی توسعه فحشا و اعتیاد، و دیگری توسعه فقر و گرسنگی. یا الان در جامعه مشهوده، هیچ کس هم نمیتونه انکار بکنه. اگر نبود، شعار انتخاباتی دولت عدالت محوری و مهرورزی نبود. نیازی نداشت جامعه به عدالت گستری و عدالت محوری. پس نیاز داره. چرا؟ توسعه فقر. من میخواهم پول نفت را بیاورم سر سفره شما. یعنی چی؟ یعنی شما فقیرید و ندارید و نیاز دارید، پس باید بیارم. ناصر چیه؟ جنگ. پس این بدی ها در جامعه هست، اینا سیئات. خدا میگه من روی اینا رو میپوشونم. کی؟ باید بیای به میدان، باید خودت اقدام بکنی. وقتی آمدی، بله، من نظام من اینطوری خلق شده که روی اون بدی ها پوشونده میشه. میخوای فحشا نباشه، باید قیام بکنی، باید حرف بزنی، باید اقدام بکنی. میخوای فقر نباشه، باید اقدام بکنی. وقتی اقدام کردی، هر چه اقدام کردی و پیش آمدی و اینها رو از بین بردی، من روی اون بدی های قبلی را میپوشانم. پس بدون گذر از اون مرحله، مراحل پنجگانه، یعنی مهاجرت، اخراج از دیار، آزار دیدن در راه خدا و اوزو فی سبیلی و اذیت ببینند در راه من و مهاجرت بکنند در راه من و اخراج بشن از خانه هاشون در راه من، اینها باشه، بله، لا اکفرن منهم سیئاتهم، من روی اون بدی ها رو میپوشونم. ولی تا اینها نباشه، اون بدی ها هست، اون آثار سوء هست، پاورجاست. ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار، اون وقت اینها رو داخل بهشت هایی میکنن که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. اینم باز از متشابهات قرآنه. یعنی اون چیزی که مادی هست و برای ما مشهوده و میفهمیم، قرآن هم رو میگیره و اون معنا و مفهومی را که خدا در نظر داره و ما نمیفهمیم، در قالب این کلمات به ما تفهیم میکنه. مثلا ما آب رو میفهمیم، بله، که اگر آب نخوریم میمیریم، اگر این گیاه آب نخوره میخشکه، اینو از آب میفهمیم. خب اگر پذیرفتیم که ما یک روح هم داریم و این روح نیاز به یک آب داره، پس این آب نیست که میخوریم. اما برای این آبی که به روح میرسد کلمه دیگری ما نداریم که بتونیم بفهمیم. خدا از همین کلمه ما استفاده میکند، آب، و میگوید بنوش و انزلنا من السماء ماء. مگر همین باران از آسمون نمیاد؟ چرا؟ وحی الهی از کجا آمد؟ از سماع ربوبی، اونم آب حیات، اونم روح تو رو آبیاری میکنه. اون وقت میا سر این جنات، باغ رو میبینی چقدر زیباست و چقدر قشنگه. نهرهای آبی که آب زلال از زیر درختان پرسایه حرکت بکنه، اون آهنگی که آب داره توی این سنگ ها میخوره و عبور میکنه، چقدر قشنگه، چقدر زیباست. میخوای واقعا وارد چنین باغهایی بشی؟ باید زحمت بکشی، برو وسط یه بیابون بشین و بگو خدایا یک قنات اینجا جاری بکن و اینجا درختان میوه سبز بکن و اینها، ما خیلی خلاصه نیاز داریم و حالش هم نداریم، اینجا نشستیم. بنی اسرائیل اینطوری بودن ها؟ اصلا اینکه بنی اسرائیل رو مثال میزنه که به موسی گفتن یه مائده از آسمون بیاد، یعنی سفره اینجا پهن بشه ما سرش بشینیم بخوریم، اگه این کاری کردی پیغمبری، اگه نه ما قبولت نداریم که تو پیغمبری، باید این کار رو بکنی. نکرد موسی، این کار نکرد، گفت مائده از آسمان همین کلام منه، حرف من سفره آسمانیست، بشینید سرش. پس اگر شما این باغها رو میبینید که زیباست، چقدر زحمت کشیدید برای به وجود آوردنش؟ مفت که دست نیمده. شما هر چند ده سالی، هر پنج سالی، چهار سالی باید مغنی بگیرید، همین قناتها رو لاروبی بکنید، اگر چاهای عمیقه باید تمام این لوله هایی که زنگ زده از چاه بکشید بیرون، لوله های جدید بذارید، موتور آبکشی رو عوض بکنید، سیستم برق رو عوض بکنید، باید بهش رسیدگی بکنید، زحمت بکشید، ولی دیگه آب نمیاد بیرون، تموم میشه. یا سطح آب های زیرزمینی میره پایین به جهت برداشت زیاد، باید چاه رو عمیق‌ترش بکنید، هی برید پایین تا به آب برسید که آب از دست نره، چون این مایه حیات ماده شماست. چطور برای ماده و آب حیات معنوی خودتون چاه نمیزنید، قنات نمیکنید؟ و اگر کندید به اون باغ ها میرسید. اون وقت اون باغ ها مثالم میزنه خدا، مثل کلمت طیبت کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. مثل کلام پاکیزه مثل درخت پاکیزه است که ریشه آن در زمین ثابت است و شاخه ها در آسمان و پیوسته میوه میدهد. حالا شما درخت بکارید، درخت راستی، درخت صداقت، درخت محبت، درخت آزادی، درخت عدالت، ببینید چه باقی درست میشه و ببینید چه آبی از اون زیر اینها رو آبیاری میکنه، چه نهری میخواد. اما از همین کلمه استفاده میکنه، چون این کلمه رو میفهمیم، آب رو میفهمیم، کلمه دیگری براش نیست، همین رو استفاده میکنه. مثال های دیگری هم هست، شما کلمات مادی رو در مفاهیم معنوی خیلی به کار میبرید. مثلا میخواید بگید که اذیتش نکن، میگید سر به سرش نگذار، یعنی سر شاخ، یعنی سر به سر گذاشتن از حیوانات ها، یعنی شاخش رو تو هم میکردن به هم شاخ میزدن. خب این ما میفهم سر به سر گذاشتن یعنی به هم شاخ زدن. اما وقتی اومد میان انسان دیگه یه مفهوم معنوی پیدا میکنه، از حیوان آمد به انسان. سر به سرش نگذار، این اذیتش نکن، یه نمیده شاخش و پیشونیش رو به پیشونی بذاره خولش بده بدنجش توی دیوار، این کارو نمیکنه. پس قالب این کلمات اگر دقت بکنید بار معنوی هم داره. مثلا دست شما درد نکنه، دیگه مفهوم معنوی است. این واقعا دیگه این قصدش این نیست که این دستش درد آمده، اما از اینکه این کار زیاد میکنه و دستش درد میگیره، این مفهوم معنوی به این کلام بار شده. پس این نیست که بشر نفهمه. یا خود نور، نور ببینید معنا و مبناش ماده است، یعنی یا خورشیده یا چراغ. بعد به پیامبر میگه سراج منیر، یعنی چراغ پر نور، یعنی نورافکن به اصطلاح امروز. پیامبر نورافکنه، یعنی اگر واقعا پیامبر شب در تاریکی یه جایی نشسته باشه دورش روشنه؟ نه، هیچ کس هم نمی‌بیندش. پس این کلام رو در معنا به کار میبره. وقتی میگوید الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است، یعنی خورشیده. یعنی اگه خورشید رفت و خدا شب اومد روشن میشه آسمان ها و زمین؟ نه. اما چون ما نور را میفهمیم که چیست، یعنی تاریکی را از بین میبره، پس خدا یعنی ذکر او، یاد او، راه او و تبعیت از او تاریکی های جهل و نادانی و اسارت و بردگی و بیعدالتی و استبداد و خودکامگی و تمام اینها رو نور خدا از بین میبره. پس اگر جامعه فریاد خدا خداش به آسمان باشد و دست خوش این مصائب باشه، یعنی خدا نیست، یعنی الله نور و سماوات و الارض، یا اون دروغه یا اینجا نیامده. یعنی اگر حاکمیت، حاکمیت بر بشر، بر جوامع بشری، حاکمیت مطلقه و استبدادی باشد و متضمن خودکامگی و خودخواهی و غرور و فریب باشه، یعنی چی؟ یعنی خدا در این جامعه نیست. حالا هزارها مناره مسجد به آسمان باشه، هزارها الله اکبر گفته بشه، هزارها نفر توی مساجد باشن، اثری از نور خدا نیست. نور اگر آمد اون تاریکی ها باید از بین بره، نباید باشه. اما از همین کلمه نور که ما میفهمیم استفاده میکنه برای اینکه تفهیم بکنه. اون نور همین نوره، همین که خورشید طلوع میکند یا زمین چرخش میکنه و در برابر خورشید قرار میگیره. حال ما میگیم خورشید طلوع میکنه، همه جا روشن میشه، همه بدی ها و خوبی ها و زشتی ها و قشنگی های عالم نمایان میشه. پس نور خدا باید پلیدی ها رو روشن بکنه، و توی این پلیدی است، این زشتی است، اون قشنگی و خوبی است. و اگر جامعه دارای این تشخیص نباشد، یعنی نور خدا در این جامعه نیست. اون وقت این بهشت همینه که میگوید جزا میدهم به اونها، و تازه صیغه‌شم جمعه، لأدخلنهم، همه اونها رو من واردشون میکنم به این بهشت، بهشتی که این نهرها درش جاری باشه و اون درختها باشه. پس اهل ایمان نمیتوانند بدون این که در این دنیا این بهشت را ساخته باشند، در اون دنیا انتظار بهشت از خدا داشته باشند. این یک خیال واهی است، و اینجا یکی دیگر از نقاط افتراق ما با دیگرانی که از دین صحبت میکنن پدید میاد که اونها میگوین تو این قرآن را بخوان و نفهم چه میگوید ولی ثواب میبری، ما میگوییم اگر که حتی روزی 1000 بار قرآن رو دوره بکنی و نفهمی که چه میگوید، یک ذره و یک مثقال ثواب نمیبری، اصلا هیچ ثوابی نداره. من زبان انگلیسی بلد نیستم، نمیفهمم، ولی حروف رو یاد گرفتم، بلدم کلمات رو بخونم. این آقای دکتر بیان یه کتاب پزشکی جلو من بذارن، همه کلماتشو میخونم، هیچ چون نمیفهم، چه فایده داره؟ یعنی واقعا جز اتلاف وقت کاری کردم. و ایشون که این پیشنهاد رو به من بده کار غیر عاقلانه ای کرده. این که میدونه من نمیفهمم بگه بشین بخون ثواب ببری پزشک میشین، هیچ چون نمیشن، وقتم رو تلف کرد، کار غلطی است. اصلا نباید خون قرآن رو، باید فهمید. وقتی فهمیدیم اون وقت اون درخت ها رو میکاریم، اون بهش رو ایجاد میکنیم. البته لازم نیست، یعنی ما نمیتوانیم همه ی جامعه رو اصلاح بکنیم، ولی میتوانیم باغهایی رو درست بکنیم، یعنی جمعیت هایی رو که اینها الهی باشن، اینها در این راه حرکت بکنن، اینها درختانی باشن که میوه هاشون میوه های عدالت، آزادی، استقلال، رشد، رشد همه جانبه، توسعه همه جانبه، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اخلاقی، همه چیز. این جمعیت، این میشه یه باغ. وقتی که از دور نگاه میکنن کیلومترها دور، او چه باغ سرسبز اونجاست، بریم ببینیم چه خبره. میان بهره مند میشن، میان از این میوه ها میخورن. لازم هم نیست ساکن این باغ بشن، خوب دقت بکنید، تمثیل دارم براتون میارم. میاد از این میوه، میاد از میوه راستی این مجتمع و این جامعه، این جامعه کوچک، این باغ کوچک میخوره و سیر میشه و میگوید به به، همینقدر کافی است. این جامعه اصلا اینطوری اداره میشه. از این جهت میتوان به این جمع گفت نخبگان جامعه، اما به شرطی که همراه، هم فکر و متحد باشند و نیتشون نیت الهی باشد، آخرت بین باشند. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.